را باز خلاصه می کنن
سیده افعال کنم سیده
نه بس سیده این نکته را عرض می کنن این سه نکته اصل قصه است
جهت رابعه هست کجا؟
جهت رابعه
نه
با همه شایره نه
سر جهت رابعه
ها جهت رابعه یعنی مسئله طلب و اراده طلب و اراده که نمی کنی
طلب
اما اجازه بدید اگه واقعا قضیه مردد بود هفته دیگه جهت رابعه
نه آجا نه آجا نمی خواهد اصلا
اگه جهت
رابعه مانده شیده هفته
دیگه اگه جهت مانده میشه
من
تا چیز
کردم
دارم
حالا من
فیلم میشه مطالعه
ببینید یه بحثی داره در مورد معتزله در مورد اشاعره در مورد احکام سر استفاده سر طلب و اراده بار میکنن اوناش رفتی بحث ما نداره اونها هم متعرضه یه سری مطالب آخوند استفاده کرده که صول و خوش مسئله فاعل بلخص و جریان فاعل بلخص رو استفاده نفسه اونو عرض میکنید براتون یعنی اون مقدارش مربوط به بحث خودی میمونه حتما عرض میکنم مفصل هم عرض میکنم الان هم خواب سیده افعال بگم حالا میبینید شروعش با فعال بلقصه اینا رو عرض میکنیم اما اون مقدارش که فلسفه انسان رو
فعال
دارم امکان هم هست اینجا خونده نمیشه شروع هم شرح نمیکن مثل انصداد تقریبا مثل بحث انصداد هست که خونده نمیشه خب
اینجا من خون انصداد خودش انصداد شده
خب حالا در مورد سیغه افعال دوستان عزیز و بزرگوار من ما سه نکته کلیدی داریم من چون میخوام جمع بین عرضه بود میکنم داشته باشم برای دوستان اون موقعی هم که ما داشتیم الموجه از به توی اطول فکر بحث میکردیم چند تا مطلب رو ما داشتیم اونجا یه مطلب اصلی که جاش تو مباحث الفاظ نبود تو حجج بود اما در مباحث الفاظ هم آثارش پیدا میشد مسئله شناخت ساختمان و حکم مولاست یعنی مراتب و حکم و احکام بشه معلوم هم هست نمیخوام بگم این کار درسته یا غلطه اما جناب صدر رضوان الله تعالی علیه خیلی قشنگ اینو ملتفه شد گفت آقا اصول یعنی استنباط حکم شرعی پس ما هم باید استنباط بدونیم چیه هم باید بدونیم حکم چیه حالا اینکه این ملاک تبدیب و تمایز و اینا بشد یا نشد یه مسئله دیگه است اما دقت به این معنا که آقا ما اصولی که داریم میخونیم اول چیزی که باید در تنیه بخونیم حکم شناسیه حکم مولا چیست یه سوال مهمه چرا آقا این در باب حجت مطرح کردن اگر عمری باقی بود به حججی که پای رسیدیم اون موقع اینو رسیدگی میکنیم با هم که جناب کفایه و بعد بزرگان محققی مثل نائینی اصفهانی عراقی بروجردی رضوان الله علیهم اجمعین چرا با توجه به این که میفهمیدن که اصول حکم شناسیه مسئله حکم رو اول اصول مطرح نکردن اما مسئله مهمیه تلیعه بابه انقدر تلیعه بابه که مثل سر رضوان الله علیه میاد این رو مقدمه یک کار و ناسیه یک کار قرار میده بی تا اینجا پس یک مسئله شناخت حکم ساختمان یه مسئله دوم شناخت کیفیت فعل اختیاری شارع که بعد اینو تطبیق بدیم سر آمریت بود امر کردن او، نهی کردن او. چرا تبیر و حکم کار نبردم آقا محسن کمالی عزیز؟ میخوام با منزل اول قاطی نشم، بعدا باید همه دار رو هم بریزید یک خروجی داشته باشه، اما میخوام هم جداش بکنیم. پس یه بار مقدمه اول حکم مولا چیست، مقدمه دوم حالا این امر کردن، نهی کردن، حکم کردن معل قصد از مقدمه اول فهم اختیاریه. فرض هم میکنیم که شارع مثلا حضرت رسول، حضرت امیر است، امام صادق مثلا انسانه، این فعل اختیاری چجوری از اون منتشی میشه؟ این هم مقدمه دوم که اگه خاطر دوستان باشه من تو ارمجت رسول خیلی روی دو مقدمه هی تأکید میکردم تو زمن مباحث الفاظ. آقا تو زمن این هم تا اینجا این دو مقدمه به تفکیه که برای مکنم برای تواصلون رو بگیم. مقدمه سوم حیث زبانشناسی بود. زبانشناسی یعنی دلالت لفظیه. رفقای عزیز دیگه با توجه به که از اینجا ما کارو شروع کردیم استدعا دارم دوستان دیگه فرق بین وضع و استعمال و احکامش یادشون باشه. دیگه ما از این زاویه دید که ساب کفایی داره بحث حقیقت میکنه یا بحث استظهار میکنه از این قسمت با دیگه متعرض عبارت داشتیم، چون بخواهم اینا رو متعرض بشیم اونا رو متعرض بشیم حجم مطلب زیاد میشه. ما باید یه خط رو 6 بار بخونیم هر بار یه زاویه شو بررسی کنیم. فعلا دیگه از حیث حقیقت، مجاز، استعمال، استظهار، وضع، تصوری، تصدیقیش اینها رو دیگه فرض کنیم ما تو ادبیات از اصول فقه یکی دو بار اینا رو خوندیم که هم ظهور داره در طلب یا مثلا وضع برای طلب شده یا هر چه دیگه احکامش رو بلدیم. بخواهیم بقی ارتباط به این حیث مقدمه رو بگیم. خب پس دوباره مقدمه اول حکم شناسی با توصیفی که داریم، مقدمه دوم فعل اختیاری شناسی، مقدمه سوم زبان شناسی. خب دیگه با فعل اختیاری شه با همه گفتم دیگه لذا فرض گفتیم مثلا پیغمبر است. خب حالا اینو از کنید دوستان عزیز، هنر جناب کفایه اینه یه چیزی را رو امر پیاده میکنه، باز این جهت تو هیچ کتابی از کتابای قبلی که شما خوندید نیومده، استفاده شده ازش ها، یعنی که اگه شأن نزول مطلب که در کفایه منعکس شده همین شأن نزول تو ادبیات اصول فقه اومده، اما روح اون قانونی که در شأن نزول پیاده شده انگار نویسندگان گذشته، نویسندگان تو کتاب قبلی حواسشون به اون روح اون قانونه نیست که در جاهای دیگه هم استفادهش کنن، اما از عبارت کفایه برده که نه یه قانونه. درسته که ما تو این شأن نزول گفتیم اما این خود این قانون مهمه. اون قانون چیه؟ ببینیم جناب کفایه اینطوری مدعی میشن که از آنجایی که ما در فعل اختیاری تصور مصلحت، تصدیق مصلحت، شوق، عدم مانع تا انجام کار داریم، حالا مرادمون از کار در مانع نفی چیه؟ امر کردن. درست شد؟ مرادمون از فعل اختیاری در اینجا میشه امر کردن. ما باید ببینیم متکلم چی چیزی را تصور کرد، او را تصدیق کرد تا امر کرد. فعل اختیاری دارم دوزن مقدمی دو، این فعل اختیاری یه ارتباط با مقدمی شماره یک داره که من عرض کردم، یه ارتباط با مقدمه شماره 3 داره. ارتباطش با مقدمه شماره 1 اون جاییه که شما احکام را مثلا تابع مصالح و مفاسد ببینید و چون فرض کردید که شارع مقدس معصومه، کلما یراه و مصلحتن و یقصده به ما انه مصلحتون، خواهد تصور مصلحت کنه، دست مصلحت کنه که بره فعل اختیاریش انجام بده، هرچرا که به عنوان مصلحت دیده همانیست که مصلحت واقعیه که احکام تابع اون مصالح و مفاسده.
مرحله
اولی گفتم مقدمه دو رو دارم میگم، یه ارتباط با یک داره، یه ارتباط با سه. حالا چه جور شد ارتباطش با یک؟ آقای شما رو بخواد این نقشش خیلی مهمه. حالا نمیخوام بگم حتما همه حرفام هم درست به قول مختار مونه، اما یکی از اقوال تو قصه فعلا اصل ارتباطه رو ببینیم، ایجابش، سلبش، حدودش، ظهورش، بعدا اصل ارتباط. پس دوباره بود فعل اختیاری مولا، مولا فاعل بالقصد، مثلا تصور مصلحت، تصدیق و مصلحت شو، ازدیاد شو، مانعی پیش نیاد، اراده کنند کار رو انجام بده. کار ما چیه اینجا؟ امر کردن. مولا تصور مصلحت میکنه، تصدیق و مصلحت میکنه، شو پیدا میکنه، مانعی نیست، مثلا مکلف اگر مجنون باشه خب امر به اون معنا نداره، مانعی پیش، اگر خواب باشه، غافل باشه، چه نه هیچ مانعی هم مثلا وجود نداره، اراده میکنن انجام کار را، کار چیه؟ امر میکنه به اون. حالا ارتباط این سیر با مقدمه شماره یک یعنی حکمشناسی. خب در حکمشناسی ما بعدا میگیم احکام تابع مسائل و مفاسد. مولای ما معصومه، یعنی خطایی در ادراک نداره، خطایی در علم نداره، حالا حتی در سایر علوم هم خطا داشته باشه این قسمت نمیتونه خطا داشته باشه، خاطر بحثای کلامی بود، چون این شارعیت اوه دیگه، جعل احکام نه مولا و یکی از شؤون اسمت، اسمت در شارعیت، اسمت در وحیه، اسمت در این جنس مطالبه، لذا او اینجا خطا نداره. پس آنچه را که به عنوان مصلحت تصور و تصدیق کرد و شور پیدا کرد که امر کند، یعنی لباس امر به تنش بپوشونه، همون مصلحتی است که در لوح محفوظ نوشته بودن.
مصلحت امر کردن که نیست اینجا،
نه
مصلحت مأمورون به، نه مصلحت فعل اختیاری امر کردن.
خب گفتم لذا گفتم نگفتم قول مختار رو بگیم، فعلا امر از نقشه رو میخوام درست کنم، پس با این بار بحث کنیم میشه. تو اصول مشهور همین رو میگن فعلا، اونا حرفای بعدیه که پیش اومده، لذا عرض کردم اصل نقشه رو با فعلا الان کار دارم. اختلافی دیگه مثلا
یه مأمورانه باشه یا مثلا در امر کردن
باشه. اگه ما گفتیم امر کردن ما طریقیت محض داره و خودش هیچ مصلحت مستقلی نداره، چه مأمور به
لغویت
خیلی حالا بحث پیش میاد اینجا. من فعلا اصل این نقشه رو بخوام درست کنم، شما بعدا این خونه رو توشو پاک کنید چیز دیگه ای توش بنویسید، فعلا خود این نقشه شکل بگیره، جایگاه شناسی کنیم این مطالبو. خب این تا اینجا پس یه ارتباط پیدا می کند با حکم و مراتب حکم و مصالح بریم. ارتباطش از کجا برقرار شد؟ از مصلحتی که پله یک و دو فعل اختیاری. این تا اینجا. از طرف دیگه آقا خوب حواست رو ما امر میکنیم، امر کردن یعنی طلب کردن، یعنی درخواست کردن، یعنی ایجاد بحث با اقای خصوصیتاش بله مجبن. هدف مولا از امر طلب، مولا عمل میکنه چون میخواد یه چیزی رو عبد بر انجام بده. مولا عمل میکنه چون میخواد عبد یه کاری انجام بده، چون خودش نمیخواست انجام بده، میخواست عبد رو بفرسته به جایی که خودش کلید در رو بچرخونه، خودش بره دیوان آب بریزه، خودش نمیخواد انجام بده. قرارش اینه که به جایی که با دستش مباشرتا انجام بده عبد بر انجام بده، عمل میکنه. او قصده یه ربطی هم به این طلبه داره. دوباره بگو مولا به جای اینکه خودش بلند شه بره مباشرتا با دست آب بریزه، لعجل غرضه میخواد عبد رو استخدام کنه که عبد بره این کار رو بکنه. پس از عبد طلب میکنه. پس این طلبه هم یه رفتی به اون غرض و قصده
پیدا کرد.
سه
غرض و مصلحت هست
جانم؟
غرض و قصد
یعنی
هم مصلحت بعدش تصدیم
قاعدش همینه دیگه. یعنی ما تصور میکنیم خودم برم آب بریزم؟ نه، تصور میکنم عب بره آب بریزه، میبینم این دومی قابل تصدیقه، لذا عمل میکنم.
غرض با قصدی
پیشه یکی. اینا حرفایی که تو کلمات اصولی داره میاد ها، کسی رو دبران به جای هم استعمال میشه.
خب
گفتم
نه
ببینید اولش گفتم که ببینید دوستان مسئله رو حکم چرا اصولی این بعدن میارنش، مطلب مهمه، باید اول کار فهمیده بشه ولو اصولی این بعدن میارنش. اینا دلائل همین سوالات و جواب ندادن به این سوالات منشأ اینه که آخر میارنش. اینا همش برمیگره به کیفیت حکم مولا و شناخت کیفیت رو. ما فعلا اصل موضوع داریم از اولش استفاده میکنیم. خیلی حالا در اینجا یه فاز سوم رو وجود داره. فاز سوم چیه؟ اشکال نداره. ببینید دوستان آقا میخوام جهت سوم رو بگم. ببینید سه تا مقدمه گفتم، گفتم این سه مقدمه باید مناسبتاشون با هم دیده بشه. یه بار خودشون رو جدای از هم باید بشناسیم، یه بار مناسبتاشون. بعد مقدمه دوم رو گذاشتم به عنوان محور اصلی، رابطه مقدمه دوم با مقدمه اول گفتم، حالا وارد شدم رابطه مقدمه دوم با مقدمه سوم رو بگم. برای رابطه مقدمه دوم با مقدمه سوم دارم چند تا جهت بحث رو توضیح میدم. یکی دیگه از اون جهات بحث این مسئله است. ببینید دوستان عزیز، فرض کنید همون فعل اختیاری رو پیاده کنید، تصور کنید های مسئله رو. ما میخواییم داریم آب بخوریم، تشنگی موجود در سفره است، رفع تشنگی یه غرض. خب برای رفع تشنگی محصر ها متعدد هم. یکی از محصر ها این هست که من بلند شام خودم برم آب. یکی دیگه از محصر های رفع تشنگی میگه یه عدی باشه برو بر من آب میگه. من دومی رو تصدیق میکنم که الان دومی مصلحت داره، یعنی محصر ثانی بهتر از محصر اوله، عد بر من آب بیاره، شوق پیدا میکنم. مانعی وجود نداره، مثلا عبد هستش، سالمه، میتونه این کار رو انجام بده، راه آشپزخونه رو بلده و هیچ مانعی وجود نداره. پس چون مانعی نیست، شغل من زیادتر میشه، من اراده میکنم که عبد برود برای من آفریز. در واقع چون اراده من عبارت رو خوب دقت کنید، دقیق دارم عرض میکنم تا بعدا اینو شرح بدم، چون اراده من در صبح نفس منه، اراده عبد در صبح نفس عبده و نفس من بر نفس عبد اثر نداره، کما که نفس عبد بر نفس من اثر نداره. دو موجود تو دو تا افقه. از حیث تکوینی شوق من بر اراده من اثر داره، چون اینا دوتا تو افق نفس من هم. اما شوق و اراده من بر شوق و اراده عبد اثر نداره، چون تو افق نفس اوه. اینا دوتا به اون امر مجرده، دوتا موجوده تو دوتا به آ. این دوتا به آ هم هیچ ارتباط با هم دیگه از جهت علمی معلولی ندارن. تصور شد آقا تکوینن هیچ ارتباطی ندارن. اینجاست که نظریه اعتبار متولد میشه، میشه دو موجودی که لیسا به مرتبطن تکوینن، لا احدهما علت للآخر و لا کلاهما به علت صاد، هیچ ارتباطی اینجا وجود نداره. اینجا ما میان با یک وعایی به نام وعای اعتبار یک ابزاری استخدام میکنیم و با اون ابزار اراده ما، اراده مولا رو چل الا لانبعاث العبد قرار میدیم، لتحقیق ارادت العبد قرار میدیم، علیت قراردادی اینجا. چون اراده تکمیلن اراده سوق نفس من علت برای آثار درون نفسانی منه و تأثیر ما و خارجون ان افق نفس به نفس محال، نه چیزی بر من اثر میذاره، نه چیزی خارج از حوزه نفس عبد بر نفس عبد اثر میذاره. پس اراده من در سوق نفس منه و خارج از نفس عبد بر نفس عبد مؤثر نیست، الا به ضرب من التسامع و الاعتبار. اینجا یه ابزاری استخدام میشه، این مطلبهای اعتبار رو دارم توضیح میدم، این استخدام میاد اراده مرا چل الا لتحریک العبد لانبعاث العبد ایجاد اراده در سوق نفس عبد قرار میده. و ابزار جسی بگه خب آقا تا اینجا معلومه؟ برم قدم بعدی؟
سیغه افعال
چی کار میکنه؟ سیغه افعال میشه همون ابزار در وعای اعتبار که استخدام شد تا اراده مرا یعنی مولا را چل الا برای اراده عبد، تحریک اراده عبد، ایجاد اراده عبد و انبعاث عبد قرار بده. خب حالا اینجا پس آقا فعل اختیاری من با یه صفحه توضیح متصل شد به یه چیزی به نام صیغه افعل. فعل اختیاری من با یه صفحه توضیح متصل شد به یه ابزاری به نام صیغه افعل. تا اینجا معلومه؟ پس ما فعل اختیاری توضیح دادیم، چگونه صیغه افعل داری اتصالش هم توزدگی دوتا پوشه، خود فعل اختیاری اتصالش به صیغه افعل. حالا پوشه یه صرف خود صیغه افعل، صیغه افعل فعلا اصلش ببینی همش موجه به جزئیه ای دارن میگن، هیچ حضور سقوش کار ندارن، فعلا اصل نظریه تکبر پیدا کنه ببینی چقدر آخون بهره گرفته. خب حالا بریم سراغ پوشه سوم، خود صیغه افعل. صیغه اثر از مقوله لفظه. لفظ مؤمل ما نداریم، لفظ مستعمل دارای معناست. اسم لفظ که اومد شما دلالت لفظی میاد تو ذهنتون، دلالت لفظی یه طرفش لفظه یه طرفش معناست. پس فاز سوم یعنی اون ابزاره که الان اسمش صیغه افعله، او یه دال داره یه مدلول، دالش لفظ مدلولش معناست. تمام حالا آقای آخون میگه که اصولیین چون بین از اول اول قصه بیاد سه مقدمه اصلی تفکیک نمی کنن. یک و به تالی دیگه همه این توضیحاتی که گفتم بیای برسیم به آخر کار. بین موضوع له لفظ افعل چهارا فعلا هر چی میخواد باشه، فعلا بحث نمی کنیم چیه موضوع له لفظ افعل که هر چی میخواد باشه، یعنی پوشه سه، رابطه دال و مدلول تو پوشه سه، از احکام جزئی پوشه سه، با بریم بالا بریم بالا صیغه افعل بیا سر رابطه، رابطه برو تو سراغ فعل اختیاری، از فعل اختیاری برو سر مرحله یکش، یعنی مصلحت، تصور مصلحت، تصویر مصلحت. بین اون مصلحته و بین موضوع اون له صیغه افعل تفکیک نمی کنن دوچار مقابله میشن. کنم تابلو میخواستیم، من اولش گفتم میخواب بنویسم
مبارده چی میکنم؟
حالا توضیح میدیم مبارده هم فقط شکل رو تصویر کردم رو فقط ببینید ما فعل اختیاری بشینیم قطار بشینیم بریم پایین
جزو وجه ابزاریت سیگلت هم چه هست نشده؟
نه نه هم هیچ توضیح نداریم، من وجه ابزاریتش میشه رابطش با اراده، مقاسی افعل با اراده، اونم جدا باید بحث بشه. ببینید تصور مصلحت، تصویر مصلحت، شوق مانعی نبود، ازدیاد شوق، اراده. حالا اراده من اگه به حوزه نفس خودم بخوره خودم بلنشم آب بخورم هیچ مشکلی نداره، اراده من علت تحریک عضلات منه.
یه ترانکسی نمیجا مسئله چمندگی علیت اراده نسبت به بدن یعنی سلولها
از نه سختری مسئله فلسفی عالم، از سختری نه سختری مسئله فلسفی عالم تا قاعدی از نفس فی وحدت و کل القوا درست نشه این مسئله درست نمیشه، از هر کس سختره چون هر کس باید فقط سلولا رو توضیح بده، این میخواد رابطه مجرد و بایمانی توضیح بده. یه همونیه که تو مسئله علم گیر داری گفتون اگر سلولای عصبی تصرف میکنن توی ادرار کشون یه ادرار بر خارج منطبقه
نرونای
عصبی همه یه فلسفه مقدمه این چون نفس یه همون نفسیه که باید آخر نوشته بشه. اما حالا اینا رو ما مجمل گرفتیم، فرض میکنیم دوباره فرض میکنیم تصور مصلحت، تصویر مصلحت، شوق، عدم مانع، ازدیاد شوق، اراده اگه بخواد منو تحریک کنه، یعنی عضلات من، عضلات دست، عضلات پا، پا حرکت کنه، به آفتابگون برسه، دست بیاد، دیوار رو بزنه زیر آفتابگون، شیرو باز کنه، شیرو ببنده، آب رو بخوره، بریزه به هر، همه این مراحل چون در حوزه نفس منه مبتلای به محضور تأثیر ماه و خارج و عقب و نفس من نفس نیست، پس هیچ مشکلی نداره.
نه خودش
بله بله این قاعده فلسفیه. حالا اما چون اینجا میخواد بر اراده از اثر بگذاره یه ابزار میخواد با همه یه توضیحات ابزار میشه صیغه افعل. حالا صیغه افعله چون لفظه یه دال داره یه مدلول، مدلوله برگشته با اون تصور مصلحت تصدیق و اون مصلحت قاضی شده. آخون میگه تمام مقالطاتی که پیش میاد تو حیط زبانشناسی موقعی که سیاق انشا بررسی میشه به خاطر این است که بین سیاق انشا همه چه استفهام چه تمنی چه ترجی همه سیاق انشاییه و هر چیزی که این هر چیزی من دارم اضافه میکنم به خاطر یه جمله بعدی آخون هر ابزاری که برای بیان برای اتصال بین سبع نفس من با اون سبع نفس اون عبد داره میاد، که الان گفتم ابزار سیغه افعله، هر ابزاری که بیاد او ابزاری یه دال داره یه. حالا فرض کنیم ابزارهامون از جنس لفظن، یه دال داره یه مدلول، مدلولش رو با اون مصلحت نهایی قاطع میشه یک. حالا قاعده دوم فلسفی بیارید، یه تمام کنم یه لحظه تو رو خدا تا آخر قصه رو بگم خیالم راحت بشه. قاعده دوم یه فلسفه، فلسفه میگه که آقا حمله اولی مدار ترتب اثر نیست، حمله شاهی مدار ترتب اثر. ما شاء الله بک و به استادک حضرت آقای حمله شایه مدار ترتب اثر. یکی که نه، مهمترین یا تنها منشأ مقالطه ای که باعث شد اصولیین بین موضوع و لیزی غیر ان به اون قصده
قصده چیه؟
توضیح میدیم، حالا خورد که بکنیم رو مصداق که بیایم بحث میکنیم، فلان من دارم قاعده کلی میگم.
تشنگیه یا طلبه؟
نه نه اونو میگم اونو هنوز مشخص نکردم، مجمل گفتم اون میشه رابطه یک با مقدمه اول و مقدمه دو، حالا دو و سه دارم حرف میزنم. حالا اینا میگن که آخون میگه تنها یا مهمترین یا تنها چند تفسیر داره باید آخون، بعد گفتن یکی هست، بعد گفتن تنها منشأ مغالطه بین موضوع له لحظ با اون قصده لفظ موضوع الله داره
قبول،
یعنی پیوند وزنی و لفظی. حالا یا بگید ظهوری و استعمالی، فعلا گفتم حیث موضوع اون لو ظهور غیر مطرا باشه، پیوند لفظی و وزنی یا ظهوری و استعمالی بین این لفظ و معنا ارتباط برقرار شد، اما قرار این معنا چه اثری داشته باشه؟ این باعث اثرون حقیقی جون لیس الاثر و مترتبا علل لفظ و معنا. محسن ذهنت نره سراغ جایگاهش ها، اونم درسته، حواسا نره جایی. اثر مال وقتیست که این ابزار که حالا اکثر که لفظه و لفظ و معنا داره لباس اون قصده را بفهم کنه، مصداق واقعی و حقیقی اون قصده بشه. اثر مال قصده، مال اون علت غایی اولی فعل اختیاریه، علت غایی اولی فعل اختیاری لباسشو به تن هر کسی بپوشونه اون یه اثر رو میتونه داشته باشه، انبعاث ایجاز کنه. لذا از هر دو طرف حرف درسته، اعتراض و انعکاسش جایی همین لفظ همین معنا باشه، اما لباس واقعی اون قرار بتنش نرفته اثر نداره، کما این که غیر از این لفظ و معنای چیز دیگه که بیان استخدام کن اینجا، اما باز لباس اون قرار را بتن بکنه همین اثر را داره. پس نشون میده اثر یعنی حیث همدشایه وقتی که این لفظ و معنا یعنی این توکه یه دربسته یه رابطه یه بین لفظ و معناه مجموعه شد اسمش دیگه، این مصداقیت حقیقی، مصداقیت تعبیر دارم میکنم سید محمد، مصداقیت حقیقی واقعی نفس الامری تکیمینی نسبت به اون قصده بیدار کنه. اثر مال قصده، این توکه یه دیگه که اسمش وقتی بازش کنیم میبینیم یه طرفش لفظی یه طرفش معنی، یه رابطه بین این دوتا رابطه وزنی باشه استعمالی باشه ظهوری باشه، این مصداق خوب قرار بگیره. حالا پیاده کنیم با هم
چرا
اصلا رو نستن؟ جانم؟ فعلا نگفته چرا؟ مقام همین قدش جلوتر نرفتم هنوز. حالا پیاده کن چند تا مثال بگیم که لمس کنیم اینو، لمس کنیم اینو، پیاده کنیم. آقا غرض مولا رفع تشنگیه، غرض مولا رفع تشنگیه. آقا این حرفایی که دارم الان میزنم شما رو به خدا فعلا هیچ ربطی به اون بحثای قبلی که تا حالا داشتیم نداره. ماده فرق حاکم ظهور لب فعلا یه بحث جدیدیه اینی که دارید می‌خونید، پیوندش ندید به بحثای قبلی، خودشو یاد بگیرید مستقل تا بعدا ارتباطاتش هم ببینید. مولا قرضش رفع تشنگیه، برای قرض رفع تشنگی تصور رفع تشنگی تصدیق میکنه رفع تشنگی رو. آقا اون چیزا توضیح ندادم اما دقیق دارم میگم اینا رو. مثلا اگه مولا روزه باشه مانع برای قرض اصلی پیش بیاد، یعنی تصور کرد رفع تشنگی رو، تصدیق کرد رفع تشنگی رو، شوق براش ایجاد شد، شوق براش ایجاد شد، یه دفعه فهمید که روزه است و عبد متقی آب نمی‌خوره، شوق از بین میره، دیگه حرفای دیگه منتفی میره. اما این مانع ایجاد نشد، شوقش به نهایت رسید، اراده کرد رفع تشنگی را، این میشه فعل اصلی مولا. اسمش بذارید فعل مادر، فعل مرجع. از این متولد میشه عدتون من الافعال جزئیت. حالا میخواد بریم تو فضای افعال جزئی.
چه خودش آب بخوره چه بگه مثلا افعال، این سه قبلیش یکی هم
الان باید توضیح که گفتم یکی. یه فعل مادر داره مولا، چه رفع تشنگی با همین توضیح که گفتم، بعد که این به نتیجه رسید و اراده کرد رفع تشنگی را و مانعی براش پیش نیومد، این علت تامه میشه برای افعال خرد و افعال جزئیش. یه قاعده فلسفی یادتون بیاد، این رو ان‌شاءالله در نهایه باید مفصل بکنید تو باب حرکت. افعال مادی همیشه افعال خوشه، یعنی عدتون من الافعال ازش تولید میشه، همه با هم قرض رو تأمین میکنن. پس چند فعلا همیشه به یک قرض. آیه اصفهانی از این استفاده کرد تو مقدمه واجب، یادتونه می‌خواست شوق می‌خواست وجوب دل وجود نفسی به هم پیوند بزنه، گو علت خواهیش یکی باشه، دوتا نیستن علت خواهیشون، اما شوقاشون به هم مرتبطه. از همین قانون داشت استفاده میکرد آقای اصفهانی. ما هم اونجا مفصل توضیح دادیم مقدمه واجب. حالا از
انتهای
فعل مادر حالا همون قانون دوباره پیاده میشه اینجا. از اول دارم میگم فعل مولا شکل گرفت، مولا ما سراغ افعال جزئیش. گفت حالا برای تحقق این شوق آکت که من اراده کردم اون محقق بشه، این رفع تشنگی اتفاق بیفته، حالا تصور میکنم آب خوردنم را، تصدیق میکنم آب خوردن خوبه، شوق پیدا میکنم، مانع پیش میام،
مادر از اول شروع میشه
دوباره یه سیر دیگه. گفتم عدتون من الافعال
اراده کردن یه فعله که آب بخورم هم یه فعله،
دیگه همینطور که دارم میگم فعلا نخواهید بازش کنم،
دو تا فعل شد،
دو تا فعل،
دو تا فعل از بیانی.
گفتم عدتون من الافعال درست میشه دیگه، تو مقدمه واجب مفصلی داره. گفتم
سوستک برای جاز میگرد برای مفصل و توضیح دادم، اگر مباح بدونیم و حلال بدونیم میشه مراجعه کنیم.
حالا چون مقام نیستم نمیخوام برم سراغش، صحیح دارم میگم اما مجمل
خواهد آقا یه فعل اختیاری بوده برای رفت آب بخوردن،
حالا دارم میگم عدتون در باید
اراده کردن یه فعل،
بعد که به اینجا رسید، بعد که به اینجا رسید اون میره یه دفعه شوق پیدا میکنم، یه دفعه مانعی پیش میاد، پام درد میکنه، خب نمیتونم برن شب رفت آب بخورم، اون تفیر میشه، میاد سراغ فعل بعدی، میگم خب عبد بردارم من آب بخورم، تصور میکنم خب اگه عبدی نداشته باشم صادره انتفاع موضوعه، نه تصور میکنم، تصدیق میکنم، اره هست
آدم یه مانعی تصور کردی،
بله بله دوباره از اول شروع کردم. خب حالا بریم جلوتر، بعد دوباره تصور مصلحت میکنم، تصدیق مصلحت میکنم، آب خوردن خوبه، عبد میتونه آب رو برای من بیاره، شوق پیدا میکنم، مانعی هم نیست، عبدم هستش، راه آشپزخونه‌ام بلده، قدش هم کوتاهش، میتونه لیوان رو توی جاز دربی برداره بیاره، همه مقدمات درسته، تمام نعمت بسم الله الرحمن الرحیم، میخوام عمل کنم برام شوق با مرحله نهایت چه اراده. اینا تا اینجا اومد، اینا هیچ ربطی نداشت به اصل قصه. قصه ای الان که آفتاب پیدا میکنه از اینجا شروع میشه. اگر من به عد امر کنم جعنی به ما هم. خب جعنی به ما اندلات تصویریه، مفرداتش هیئتا و مادتا دوال مختلفی هست، مدالیل خاص خودشون رو دارن، مجموع دلالت تصدیقی هم بر طبق قرائن منظوبه شکل گرفته. این جنی به ماهن چون لباس اون قرض اعلای 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 یکی یکی من رو بتن کرده، یعنی رفع تشنگی، امر من امر امتحانی نیست، امر حقیقی، من تشنم. ببین دهنم خشکه، عبد میبینه اینا رو، عبد بوله میشه بیا اثر بارش. حالا اگر به جون جعنی به ماه جمله خبری به کار میبردم، آب خونک توی شرایط چقدر میچسته، جمله انشاری بود باز لکر این جمله عدتون من دوال عدتون من مدالی پیوند دال و مطلوب برقرار. آقا الان این جمله خبری اصلا توش صیغه نیست، طلب نیست، بس نیستن. آقا برام گفتم چه موضوع اون هر چی میخواد باشه. فعلا عدتون من الدوال عدتون من المدالی رو هم ببندش، چون لباسه قرض اقسام یعنی رفع تشنگی را داره. آدم پرد نداره. حالا اومدیم و من لالم اصلا جمله نمیتونم به کار ببرم. اخرت از دلالات وضعیه علامته حقوق غیر لفظی استفاده میکنه، کل علامات و اشارات و ایامات. درست شد آقا؟ باز اگر من با اشاره و ایما و نمیدونم شکلک در آوردن و اشاره دستم و تابلو و لیوان نشون دادن با یه سری حرکات و عبد بفهمونم آب میخوام، باز مجموعه این دوال و این ابزاری که استخدام شده چون لباس واقعیه اون قرض اقصای من یعنی رفع تشنگی به تنشه محرکیت داره. حالا اومدیم همه این دوال بودن اما عبد فهمید من تشنم نیست، علکی دارم میگم، دارم شوخی میکنم یا امر امتحانیه. یعنی واقعا مستاق او بشه
چیه
میگه؟ آقا گاهی اوقات من عبد میفهمه من که گفتم تشنمه ها؟ اینو به در گفتم که دیوار بشه میخواستم مثلا ببینه این فلانی حرفا می گوش میده یا مثلا تشنم نبود، نه به یه زید ابن بکری هم تو اتاق بود میخواستم ببینم این حرفا می گوش میده، عبد هم میدونه اینو. حالا چه من با صیغه افعل بگم جعنی به ماه، چه با جمله خبری بگم، چه با اون لافتات و اشارات بگم، چون عبد اینجا میفهمه این مصداق واقعی و حقیقیه اون قرض نیست، تحریف نمیشه
مصداق طلب اون قرضه، نه مصداق خود اون قرضه،
خود اون قرضه اصلا قرضه رفع تشنگی،
رفع تشنگی مصداقش
طلب داریم اینجا، خدا طلب داره، طلب مفهوم انتزاعیه. همین توضیحی که گفتم یه دقیقه تمام کنم، حالا شد ماست یه لحظه اجازه بده. خب اینجا که شد آقای آخون میگه بسم الله الرحمن الرحیم، حالا پیاده کنیم قضیه رو جمع میکنیم قصه رو. آقای آخون میگه که یه اشکالی به وجود آمده، اونم این نه بحث ما بحث اصوله، اصول میشه زبانشناسی. زبانشناسی از کجا شروع میکنه؟ از پوشه سوم مرحله آخر، یعنی رابطه بین لفظ و معنا در صیغه. از بالا شروع نمی کنه فعل اختیاری بگه، کاری هم به حکم شرعی فعلا نداره، میاد از پوشه سوم و مقدمه سوم شروع می کنه. مقدمه سوم ما شد زبانشناسی. زبانشناسی باز وقتی تحلیلش کردیم از مقدمه دو شروع کرد، از فعل اختیاری اومد آخرش رسید به رابطه لفظ و معنا. اصول ما زبان شناسی از اونجا شروع میکنه. اینجا که میگه که موارد استعمال صیغه را بررسی میکنه، موارد استعمال صیغه را بررسی عدتون من المعانی میبینید، بعد که این معانی رو دیدیم بعد میبینیم صیغه افعل تبادری ازش وجود داره که اون تبادر با آثار عدتون من المعانی رو میسازه. یعنی اگر یکی از معانی تردیده، یکی از معانی تعجیزه، یکی از معانی بفرمایید شما مورد دیگه تمنیه مثلا، ترجیه مثلا، این معانی رو که نگاه میکنیم میبینیم واقعا این چون افعله تمنی شده. یعنی اگر افعلیت افعل رو ازش بگیریم، تدبی بودن افعل رو ازش بگیریم، تمنی محقق نمیشه، ترجیه محقق نمیشه. یه از جانب تمنی و ترجیه، اما از جانب طلب که میزنجی میبینیم خواست طلب با خواست تمنی و ترجی متباینه. هیچ وقت طلب نمیتونه خواست تمنی و ترجی را به دست بده. پس از جهت زبان شناسی ما یه تناقض اینجا داریم. اولا عدت المعانی، عدت من المعانی مال صیغه افعل، ثانیا متبادر از صیغه افعل معنای طلبه. از تمنی و ترجی به طلب که بیان، چون صیغه افعل طلبه، تمنی و ترجیش بلیغ میشه، صحیح میشه، وسیع میشه، ارزشمند میشه. اما از طلب که بیان میبینید طلبه نمیتونه با آثار تمنی و ترجی به دوش بکشه، مثلا جنس آثار متباین با آثار طلب. اشکال وقتی آکد میشه که این صیغه با این عدت من المعانی در قرآن مثلا استعمال میشه. خداوند که استفهام حقیقی نداره، خداوند که تمنی و ترجی براش معنا نداره، اونجا اشکال مضاعف میشه. طلب بودن متبادر از صیغه افعل با تمنی و ترجی نمیسازه، اشکال اوله. این دفعه از خدا نباید صادر بشن که صادر شده در قرآن. اینجا اصولیین و ادبا و فصحا به حیث و بیس افتادن. آقای آخون میگه اشکال مندفعه. چرا اشکال مندفعه؟ تمنی و ترجی و اینها دواعی هست، یعنی اون قرض اقسام، دواعی یعنی اون قرض اقسام. طلب موضوع مونده صیغه افعل. پس شما از حیث زبان شناسی پک صیغه را که تحلیل میکنید باید بگید صیغه افعل دائما معناش طلبه. لذا هم دیدید اصلا اگر طلب نبود تمنی و ترجی معنا نمیداشت، استفهام تقدیری و انکاری معنا. فعتو به صورت مثل موقعی او قرض محقق میکنه که فعتوش معنای طلب داشته باشه. از حیث معانی که به سمت صیغه نگاه میکنید باید تو صیغه طلب نوشته شده باشه، درسته؟ چون صیغه موضوعنده ایش طلب همیشه باشه. بله همون را داریم بگیم اول اون صیغه افعل بگیم شد همه بیاره بشه. بعد وقتی اتفاق افتاد پس آقا تمنی و ترجی کجاست؟ بگیم تمنی و ترجی و همه اونها دواعی هست. اصول با سرا اصول فقط بجرد میگیم دواعی چیه؟ یعنی همون قرض فعل فاعل بالقصد، مصلحت فعل فاعل بالقصد، اون میشه دواعی. حالا احد دواعی خود طلبه. چی شد؟ دوباره بگو احد دواعی خود طلبه. این طلب حقیقی یا اعتباری؟ یعنی حقیقی واقعی. قرض همیشه امر. ببینید فعل اختیاری که داشتیم تحلیل می‌کردیم کجا عنصر اعتبار باید پاش باز شد؟ تو مسئله ارتباط ارادت این صبح نفس من صبح نفس عبد، اونجا بود که پای اعتبار اومد مثلا، و الا قرضش امر تکوینی بود. قرض ما اونی که در فعل فاعل بالقصد مصلحت آکد ما و امر تکوینی حقیقیه، تمنیش حقیقیه، ترجیش حقیقیه، نمیدونم بفرمایید طلبش حقیقیه. حالا صیغه افعل یعنی تک دالی به نام صیغه، مدلولی به نام طلب. فرض کنیم موجه تبادل کردیم طلب را، فرض کنیم موجه تبادل کردیم طلب را، موجوده طلبه. این تک اگر واقعا لباس طلب حقیقی که تو قرضه رو بپوشه، بعد میشه امر. آمر صدرات تعبیر دقیق میکنم، بعد میشه امر. اگر این لباس را نپوشه امر چی؟ مقدمه اراده بود. گفتم آخون روز دلال تصدیقی تفکیه اراده استعمالی جدی نگفته، در عمود زمان تو کفاله متولد میکنه نظریه اراده استعمالی، اراده جدی، تطابق بین الارادت، این و اینا الان اینا مقدماتشه. پس آقا
بذاره میگه برای جلسه بعد تو کشید بسن بازش
شاید مارز نجوم که اکتیاری
این شأن نزول را، شأن نزول یعنی مسئله داعی که در مورد جمل خبری و اینا در الموجز و اصول فخوندی شأن نزولش رو گفتن، اما اصل دخالت این شأن نزول کجای اصول است رو نگفتن.